سلام به دوستان، حالتا بقیه بیان. یه متنی رو میذارم. شما فرض کنید که این متن فال ماه تولد شماست و یه نمره ای هم از 1 تا 5 بهش بدید که چقدر پوشش میده اتفاق زندگی شما و در توصیف حالا زندگی شما چقدر میتونه درست باشه، یا اگر حرف اشتباهی هست اونو بهش اشاره، اونو بعد ازتون میپرسم. فقط لطفا این یه نمره از 1 تا 5 بهش بدید، تایپ کنید. من فقط یه بار میپرسم اینو، یعنی میخونم روش برای اون دوستانی که بعدا اینو گوش میدن. متن اینه: شما فرد مهربانی هستید، به طور کلی در زندگی گرفتار یک سری مشکلات هستید. صداقت شما باعث می شود گاهی دشمنان شما از آن سوء استفاده کنند. تلاش می کنید در زندگی مرتکب اشتباه نشوید و در مجموع فرد زیرکی هستید. به زودی یک اتفاق خوبی در زندگی شما خواهد افتاد. خب مسلم بگو چرا صفر میدادی؟ حافظم بگو چرا 4 میدادی؟ خب آره، در مورد همه صدق میکنه، پس در مورد شما هم صدق میکنه؟
سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
گفتیم که مطابق با شخصیت خودمون ببینیم این چقدر درسته. درسته؟
آره درست.
آره دیگه، من فکر میکنم مهربون هستم و تو زندگیم مطمئنا یه سری مشکلات دارم. گاهی هم پیش اومده که صداقتم باعث بشه بعضی از حال دشمن که فکر نمیکنم من چیزی به نام دشمن برای خودم تعریف نمیکنم، ولی بعضی ها خب سوء استفاده کردن و اون هم که جمله خیلی بدیهیه که باید رعایتش کنیم. در مجموع فرد زیرکی هستید، این رو هم قبول دارم، البته تو امور اجتماعی یکم خنگم و به زودی یک اتفاق خوبی در زندگی شما خواهد افتاد. این هم که صدق و کذبش رو نمیدونم.
آره خب درسته. حرف مسلم در اصل باز همون میشه، یعنی ایرادش رو کاری نداریم. میخواستم در مورد خودتون صدق میکنه، یعنی وقتی میگه در مورد همه صدق میکنه یعنی ایرادی داره، در مورد منم صدق میکنه. درسته، ایرادم درسته، واضحه. من میخواستم یه جور دیگه چیز کنم، مطرحش کنم، بعد گفتم که حالا چه کاریه، بعد شما یعنی کسایی نیستید که حالا بخوایم مثلا به توضیح گول بزنیم یا چیز کنیم. خیلی واضح بگم، یعنی ایراد مشخص وقتی دارم مطرح میکنم. درسته. ببین، وقتی ما اینو بهش میگن یک جور یعنی اثر فورر، که تو سوگیری ها من آخر بهش اشاره میکنم، چون از جلسه بعد میگم تو سوگیری، اینو آخر جلسه میگم که بریم سراغش. این ببین چرا در مورد همه صدق میکنه؟ خب خیلی واضحه، به خاطر اینکه ما میتونیم عبارات خودمون و گزاره های خودمون رو جوری تنظیم کنیم که بیشتر آدما در موردشون صدق کنه جمله های ما و اینجوری نباشه. یعنی هر کسی سعی میکنه اینا رو وقتی تنظیم کنه به سنجه ببینه که آره در مورد خودش هم صدق میکنه این حرف. حالا فرض کنید که ما مثلا یه سری متولد ماهای مختلف داشته باشیم و بریم با این شیوه بخوایم مثلا فال اونا رو بگیم، خب با جمله بندی های خیلی کلی میشه جا برای تفسیر رو باز گذاشت تا حدی که همه شامل اون بشن، شامل اون گزاره ها بشن، یا بخش زیادی شامل اون بشن، یا حداقل اینکه از یه درصدی بالاتر باشه. خب اگر ما گزاره های پیش بینی کننده داشته باشیم، پیش گویی کننده درستشه، یعنی پیش بینی اینجا فعلا در مقام داوریش نیستیم. وقتی میریم در مورد در مقام داوری، این دیگه پیش بینی نیست، پیشگوییه. این دوتا با هم فرق داره. حالا فعلا موضوع بحث هم نیست. آره منظورم همین بود. آره اینکه در مورد شما هم صحبت میکنم. آره منظورم این بود. ایراد اینه که همونی که مسلمان بهش اشاره کرد، گفتش که چون در مورد همه صحبت میکنه. خب حالا وقتی ما تفکیکی قائل نمیشیم، یعنی یک نفر، الان ببینید ما داریم جمع و من یه متن میذارم همه میگم ببینید با شما چقدر سازگاره. حالا فرض کنید یه کسی که تازه اون شخصیت اونقدر پرسشگر نیست، مثل شما ببینید مثلا حافظ مثلا خیلی دقت که میکنید تو خود جلسه قبلی یه نقدی رو مطرح میکرد، پرسشگر بود، اینجوری نبود که چون من دارم یه چیزی رو میگم، نه انتقاد داشت میگفت و بحث میکردیم، وارد گفته بودیم. ولی با این حال خب میگه این ایرادو داره، ولی در مورد خودش هم صدق میکنه، یعنی در مورد همه صدق میکنه. حالا فرض کنید کسی میره و مثلا ماه تولدش رو جدیدا هم مثلا حتی تفکیک هم میکنن، تفکیک جنسیتی، مثلا مرد زن، سن بالا سن پایین، نمیدونم مجرد متأهل، یه تفکیکی هم میکنه و به متنی که میخوره باهاش مواجه میشه، قراره که، یعنی پیش‌فرض اینه که داره در مورد خودش صحبت میکنه، فقط این راجب خودش و کسایی که این این ویژگی ها رو دارن و خاص یه دسته خاصی هستن داره راجب اون صحبت کنه، این بیشتر اینو میپذیره. و حالا ما از گزاره های اینجوری میتونیم هی کم کم یه ذره بازش کنیم، بشکافیم یه ذره گزاره های رو مثلا به کار ببریم که باز احساس میکنیم ممکنه حالا یه 20% 30% باهاشون سازگار نباشه یه جمله ما، ولی خب یه 80% باهاشون سازگاره. اما گزاره یه ذره ریسک داره، یعنی از ها اون حاشیه امنیت یه ذره میاریمش بیرون. خب یه ذره میاریمش بیرون، مثلا میگیم چه میدونم یه مسافرتی اینجا بهش اضافه میکنیم. خب ممکنه، ولی باز اونم میتونیم با کلی گویی بگیم، ولی ممکنه یه کسی اصلا مسافرت چیز نباشه. خب آره مثلا از هر 100 نفر اون مسافرت هم تعیین نمیکنیم که چه نوع مسافرتی، میتونه باز یه جوری تفسیر بشه که چون ما کلیگویی که میکنیم تفسیر پذیر تر میشه، هرچی کلیگویی تر تفسیر پذیری ساده تر. خب ما میتونیم مسافرت هم باز یه جوری کلیگویی کنیم که یه جوری اینو مثلا فرض کنیم یه سفر درون شهری هم جزو مسافرت بذاریم، باز اینجوری هم میتونیم تفسیر کنیم. اما با ریسک، درسته آره، البته اینو توضیح میدم اثر فوره رو، آره درست بارنم. یه جوری ما ریسک کردیم، مثلا این مسافرت من اضافه میکنم، ریسک اینه که یه 10% 20% مخاطب رو اصلا کلن پوشش نده، ولی 80% و قوی تر، کیفیت بیشتری، کمیت ممکنه ذره بیاد پایین ولی با کیفیت بیشتری حرف منو قبول کنن، بگن خب حالا مثلا کلیگویی که نبود، یه مسافرت گفت، مثلا مسافرت هم من واقعا میخوام برم. باز دوباره همین ریسک رو میتونیم هی بیشتر و بیشترش کنیم تا جایی که اگر خیلی زیاد دیگه بخوایم ریسک رو ببریم بالا، کلیگویی نکنیم، دقیق حرف بزنیم، دیگه به جایی میرسه که دیگه اکثریت ممکنه که اون در موردشون صدق نکنه و دیگه اونو نپذیرن. اینه که معمولا تو فالگیری ها، حالا از حالا مثلا درصد اگه بخوایم بذاریم، یه سری ممکنه تا همین حد که دیگه 90 مثلا 90% بالای 90% کلیگویی کنن که کمیت رو پوشش بدن، که حالا ممکنه بعضی هم چیز کنه، یعنی بگه که نه این حالا خیلی چیز نیست در مورد مثلا، حالا خیلی توضیح جالبی راجع به من نمیده. اما بیان پایین باز دوباره فالی داریم که مثلا بیاد بگه که 60% 70% کلیگویی کنه تا جایی که همون 60-70% مخاطب رو پوشش بده، ولی اون 60-70% رو با کیفیت بیشتری، این کمیت یه ذره بیاد پایین، کیفیت بیشتری، خیلی بگن که این خیلی فالش خوبیه، فال درستیه. این یک آره این حافظ این متن تو چیز کن، متن تو اگه میتونی کپی کن نگه دار، بعد جلوتر بهش برسیم چون میخوام بخونمش. پس ما با کلیگویی میتونیم پیشگویی های اینجوری داشته باشیم. این اشکال چیه؟ این ایرادش کجاست؟ یکی گفتم در مورد اثر فورر و بارنام که حالا آخر جلسه میگم، این یک مغالطه اصطلاحا تأمین هم بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی ما در یک حاشیه امنی قرار بدیم حرفمون رو، جوری حرف بزنیم که ممکنه اطلاعات کمی بده، اهمیت پایینی داشته باشه، ولی اشکال کمتری کسی نتونه بهش ایراد بگیره. حالا من یه دو جمله میفرستم، قبلش تاکید میکنم اصلا مراد ما نقد فلسفه هیچ کدوم از این فیلسوفایی که میگم نیست، نه به این خاطر که میخوام مثلا با احتیاط حرف بزنم بگم نه اینو نمیخوام نقد کنم، اینو نمیخوام، به شدت خودم منتقد این دو فیلسوف هستم، ولی اینجا در مقام نقد کل فلسفه اینا نیستیم، اینا به عنوان نمونه هستن. به خاطر چی اینو میگم؟ اتفاقا برعکس، نه اینکه بخوام بگم منتقد این هستم، میخوام به خاطر میگم ما قرار نیست اینا رو نقد کنیم، که اگه قرار باشه اینا رو نقد کنیم انتقادات دیگه ای میشه مطرح کرد، ولی الان اصلا نه موضع من راجع به فیلسوف، دو تا فیلسوف اهمیت داره اینجا و قرار بهش بپردازیم، نه ارتباطی اون داره. فقط میخوام به عنوان مثال یه جمله رو من میفرستم، اگه کسی تصور میکنه این جمله رو متوجه شده بگه، اگر هم کسی متوجه نشده حالا بینم باز نمره بدین، مثلا از 5 یا از 100% چند درصد متوجه این پاراگرافی که میفرستم میشید؟ حالا من به خاطر اینکه وقت چیز نشه یکی دو تا جمله دیگه هم میذارم به ترتیب میریم جلو، فعلا راجع به این جمله. خب اون جمله اول یه بار عروش میخونم، فعلا با جمله دوم، یعنی با پاراگراف دوم کار نداشته باشید، اون متن اول. پاراگراف اول اینه: عقل هم عنصر است و هم قدرت بینهایت، ماده نامتناهی آن اساس همه حیات طبیعی و روحانی است، همچنان که صورت بینهایت آن نیز ماده را به حرکت در می آورد. عقل آن عنصری است که هر چیز هستی خود را از آن میگیرد. از 0 تا 100% چقدر متوجه شدید این منظور چیه، حرفش چیه؟ فعلا پاراگراف اول این پاراگراف 0. منم صفر، خودم هم صفر فهمیدم، تعجب نکنید صفر. خب این جمله، این پاراگراف مال هگله که توی یکی از کتاباش میاره و حالا مثلا شاید قبلش مثلا، حالا اینجا که من اشاره کردم که از یه فیلسوف، خیلی مثلا صرفاً، خب الان من برای اونایی که حالا فقط گوش میدن بگم این نظر بچه ها، یکی 0، یکی 40%، امیرم 0 تقریبا، فقط فهمید نوشته، فقط فهمیدم که میخواسته بگه عقل مهمه ولی محتوا خاصی نداشت، امین هم 0، مسلم هم 0. نه عجیب نیست، این جلسه متوجه میشید که چرا با هگل و لکان و غیره مشکل داشته باشه، ولی گفتم اصلا ما در مقام نقد نیستیم، باز تاکید میکنم، نه به خاطر اینکه بگیم مثلا ادای بیطرفی بخوام در بیارم و اینا، نه، وارد اولا نظر شخصی نشیم، فقط مثال اینا، فقط با این بخش کار داریم، مثلا ممکنه اینا همه عالی هم باشن، کسی به این قائل باشه اون یه بحث دیگه است، من به خاطر این میگم نمیخوایم انتقاد کنیم و موضع بیطرف بخوام بگیریم که، یا کمی نسبتا بیطرف بگیرم که، چون انتقادات دیگه خیلی زیاد بهشون وارده، اون موقع سر منتقدین از جمله خودم کلا میره، خاطر این میگم. خب این پاراگراف رو تو یکی از کتابای خیلی خوب فلسفه از رایشنباخ که مرجع درجه یکی که ترجمه هم شده فارسی از ترجمه موسی اکرمی، ترجمه خوبی هم هست، اینو نقل میکنه تو اوایل کتاب و اشاره هم نمیکنه مال کیه. جلوتر که میرسه اون مثلا صفحه 90 خورده ای اگه اشتباه نکنم، خیلی جلوتر بود، هی برمیگرده بهش میگه دیدی چه مزخرفی گفت، دیدی اون حرف چی بود. و رایشنباخ میگه که اینو، یعنی اصل جمله رایشنباخ اینه که او را به عنوان نمونه ای از این که فلسفه چه نباید باشد میتوان بررسی کرد. همچین چیزی نباید باشه، این فلسفه این نیست، هر چیز دیگه است، این نیست، حداقل که اینجوری حرف بزنه. رایشنباخ اینو میگه. و حالا مثال هایی که میزنه، حالا بحث دیگه ای که ما خیلی باش کار نداریم. خب حالا جمله اون پاراگراف بعدی دومی، این دومی هم یه نمره بهش بدیم، بعد برگردم اون 40 رو که یکی گفت 40 فهمیده اونو آخر گفتگو میپرسم که چرا 40، یعنی چیزی که فهمیدی رو بگیم. نه این شروع اصلا به خاطر این، ببین اگه قرار با این دومی اینجوری، الان دومی رو بهت میگم چی سوال اینه که خب چون یه قسمت آوردیم شاید یه مقدمه لازم باشه برای این پاراگراف انتخاب شده، این رایشنباخ هم اینو میاره به خاطر اینکه اینجوری نیست، یعنی قبلش نیازی نیست یه مقدمه درباره این موضوع خیلی مثلا مرتبط باشه، آغاز پاراگراف. یه سری ما تو نگارش یا تو سخنرانی یا تو متنی که داریم یه حرفی میزنیم یه جاهایی هستش که جدا میکنیم، مثلا گاهی تیتر میذاریم، اگه دقت کرده باشیم اونجا که تیتر میذاریم و جداه، به قبلی، به اون صحبتهای قبلی وصل نیست، جداه، یعنی دوباره شروع میکنیم یه چیزی رو، مثلا میخوایم از اول بگیم، ادعا رو مطرح کنیم. و اگر هم وصل بود دومی اینجوریه، حالا میخوام بگم که چرا باز هم تفاوتی نداره از این نظر. دومی اینجوری نیست، یعنی دومی یه پاراگرافی که همجور رندوم از یه کتابی جدا شده و خب بهش نمره بدید. میخونم: جوهریت بر حسب یکی از صفات با کیفیت، اینجا البته پرانتز رو بد گذاشتم، با کیفیت‌های موجود جوهر است، از آنجا که امری هستومندی زیرنهاده، امر هستی شناختی قرار می گیرد، زیرنهاده امر هستی شناختی قرار می گیرد. واژه جوهر نیز گاه با دلالتی هستی شناختی، گاه با دلالتی هستومندی، اما اغلب با دلالتی هستومندی هستی شناختی، اینا بینشون چیزه، یعنی ترکیبیه، دلالتی هستومندی هستی شناختی که در حالتی از درآمیختگی و ابهام شناور است به کار می رود. این مثل قبلی نیست، یعنی قبلی اون ایرادش وارد نیستش که شاید یه مقدمه لازم بوده قبلش، ولی این نه، این از وسط رندوم در اومده، یعنی یه کتابی رو من باز کردم رندوم، کاملا رندوم، همینجوری این چیزو تو پی دی اف و این گوشش رو کشیدم وسط کتاب، همون وسط یه جا رو انتخاب کردم، پاراگراف رو در آوردم و سعی کردم که به قبلش مقدمه اینا نخواد، ولی باز رندومه، دقیق نیست، صفر، بازم صفر، من خودم صفر. مثلا حتی تو خوندنش هم مشکل پیدا کردم که اصلا اون نوشتار یه کمی بی‌معنا میشه، اونجایی که امری هستومندی زیر نهاده امر هستی شناختی قرار میگیرد، من حس میکنم حتی یه اشکال ریز گفتاری هم تو ادبی هم ده. خب حالا این چرا این ابهام باید وجود داشته باشه، ما چه قبلش، حتی یعنی برای دومی اینو میگم، اولی دومی یه تفاوت پس بینشون قائل شدیم، اولی نیاز به مقدمه ای نداشت، دومی رندومه، یعنی ممکنه کسی بگه که خب قبل از این هم ممکنه توضیحاتی باشه که بخواد به این برسه. اول این اشکال اینو بگم، هر مقدمه که لازم باشه ما پاراگرافی که جدا میکنیم، اگر این تعداد جمله در اون وجود داره و کسی، هر کسی، حتی نه علاقه من به بحث فلسفی و غیره، تک تک شما که اینجا هستید علاقه من دید، مطالعاتی داشتید، یه دونه کتاب یا یک 10 صفحه کتاب فلسفی هم خونده باشید علاقه من دید، تا اینکه 50 تا کتاب خونده باشید تا 5000 تا، خب هیچ فرق، علاقه من به اون هم متوجهش نشه. اصلا نباید اینجوری باشه، هیچ دلیلی وجود نداره که ما توی مثلا الان 10 خط توی 5 6 جمله حرفی بزنیم که هیچی کسی نفهمه، یا مثلا از بین الان از 5 نفری که دارن توضیح مثلا نمره میدن، 6 نفر، یه 20% بیاد، بقیه 0 بیاد، برای خود من هم 0 بیاد. و این دومی از هگل نیست، از هایدگر. و تازه دو تا ترجمه داشت، این ترجمه تازه بهتر بود. و حتی خود من الان قرار باشه نمره بدم، یه مثلا 20 30 شاید بخوام بدم، اونم نسبت به شناختی که از شارحان این فیلسوفا دارم مستقیم راجع به این میخوام نظر بدم، 0. شناخت قبلیم از شارحان به این پاراگراف 30 بدم. شارحان رو میدونم چیا گفتن و تعداد کتاب و مثال بزنم توی مورد خاص. مثلا در مورد هایدگر، از شارحان هایدگر غیر از جلسات حضوری که خیلی داشتیم، چون من یه مدت زیادی جاهایی که بحث حضوری که داشتیم، نشست ها و کلاس ها و مناظره ها و مباحثاتی که داشتیم، 90% هایدگری بودن. مثلا یه جا دیگه هم بود که مثلا 60-70% هگلی بودن، باز مثلا 10-15% هم هایدگری بودن، یعنی اغلب این جمع بود. غیر از اونها، یعنی اونایی که دائم شما وقتی گفتگو می‌کنید، گاهی اندازه مثلا 10 تا کتاب تو 5 تا گفتگو اندازه 10 تا کتاب نکات کلیدیش رو یاد می‌گیرید، مثلا طرف یه نکته هایی رو یاد می‌گیره. غیر از اونها مثلا خود این کتابی که الان این پاراگراف رو به طور رندوم من ازش اینا رو بهش میرسیم، اینا رو بذارید نگه دارید، این که امیر گفت نگه دارید، اینا رو تو گفتگو بهش برسیم، چند تا توضیح نکته است اونا رو بگم میرسیم به اینا. حالا این مثلا از هایدگر گفتم، اینا رو اگه حذف کنیم، مثلا کتاب خود این کتاب رو من با 2 تا ترجمه مختلف خوندم، بعد رفتم سراغ متن انگلیسی، بعد از 3 تا شارح مختلف در مورد این کتاب خوندم، و یه کلاسی هم همیشه بود، چون من خودم بعد از اون استاد کلاس داشتم، یعنی اونجا تدریس داشتم، همیشه قبلش شرح همین کتاب بود از هایدگر، این هم تو شرکت داشتم. بعد حتی بحثا و مقالاتی که راجع به شارحان شده و راجع به خود این کتاب، بقیه آثار هایدگر کاری ندارم که حالا مستقیم، مثلا کتاب که حالا ترجمه هم شده، درآمد به متافیزیک هایدگر، اینا رو کاری ندارم، ترجمه انشاءالله رحمتی، اون کتابش نمیدونم، یه کتاب خیلی جدیدن در حد مقاله منتشر شده، و بحث‌های دیگه، بحث‌های راجع به تکنولوژیش، نکات خوبی هم تو بحث فلسفه تکنولوژیش داشته. اینا کن با همه اینا، یعنی من به تعداد کتاب هایی بخوام همه رو در بیارم، میرسه مثلا به 40 تا کتاب، 40 تا کتاب راجع به هایدگر خونده باشم، یعنی بحث حالا شفاهیش هم اینجا لحاظ کردم، شفاهیش رو حذف کنیم، مکتوب میشه مثلا یه چیزی حدود مثلا 12 تا 13 تا کتاب به اضافه مثلا یک سوزه، حالا شفاهیش رو میذاریم کنم، من اینقدر خونده باشم هیچ نفهمم از این حرف. خب این 2 دلیل داره، یعنی تو بحثی که بوده، اینم نظر فقط من نیست، 2 دلیل داره. یکی، یعنی 2 تا سوء استفاده ازش میشه، حالا اینکه این کارو میخواستن بکنن، نیت خونی نمیخوان بکنن، ولی 2 تا سوء استفاده ازش میشه. یکی این که یه تظاهری به دانش بالا میشه کسی میخواد داشته باشه و میاد از این نوع بیان استفاده میکنه، و به خاطر اینه که معمولا این انتقادو میکنن به طرفداران این نوع فلاسفه، چون میبینن که بله، اینو واقعا به دنبال همچین چیزی هستن. از کجا میشه اینو تشخیص داد؟ گاهی میشه شما جمله ها رو بشکافید و ببینید، مثلا من دارم با یکی گفتگو میکنم، میبینم از جملات مرسوم داره استفاده میکنه، چیزی که تو عرف جا افتاده، بعد میخواد یه چیزی رو بنویسه، چیزی که میتونه با کلمات ساده تری بنویسه، شما واژگان رو جدا میکنین و دونه دونه که جدا میکنید میبینید که خب اینا هر کدوم میشه برگردون و ساده ترش کرد اگر اصل حرف رو بدونید. این در حالت اوله. به خاطر همین ما چند تا چیز جدا میکنیم، یکی ابهام، ایهام و غموض. حالا اینا رو الان تو خب اگر میشه این کارو کرد که یک نوعی پیچیده حرف زدن میشه، یک نوعی حالا بین غموض و ابهام یه تمایزی، تمایز ریزی قائل میشن بعضی ها، اینا ما فعلا به اینا کاری نداریم. اگر میشه اونو سادهش کرد، خب چرا ساده نکرد؟ یعنی گاهی نگاه میکنی که میبینی جمله ای رو دارن به کار میبرن کسانی که طرفداران این یا پیروان این فیلسوف هستن، اینجوری میگن به خاطر این واقعا در این یه ذره تندم هستن خیلیش، به خاطر اینکه خب اگر نمیکنه این کارو پس یه چیزی پشت این قضیه هست. دلیل اول اینکه خب میشه کسی میخواد یه جوری جلوه بده شما رو، یه جورایی سرکوب کنه در برابر فهم حرف خودش، شما رو اعتماد به نفس شما بیاد پایین. شما نمیفهمی، تو نمیفهمی، این حرف انقدر عمیق و پیچیده است که تو نمیفهمی و من دانش بالاتری دارم. یا حالت دوم که اینجا ما به دومی کار داریم، ما اولی کاری نداریم، بس اخلاقی میشه، فلان، خیلی خیلی بحث دیگه میشه راجبش داشت، با اون کاری نداریم زیاد. این حالت دوم حالتیه که من همون برمیگردیم به مغالطه تامین، من یه سپر امنی ایجاد میکنم با ابهام که شما اگر یه ایرادی بگیری به این حرف من تفسیرش میکنم. برگردیم به مثال اول، شما هر ایرادی که به اون بگیری راجع به من صدق نمیکنم، من یه جور تفسیر میکنم حرفو که باز دوباره سازگار بشه. شما هر ایرادی بگیری به هر طرف که دلم بخواد میتونم بچرخم. اینجوریه که میبینیم از کسان، از فلاسفه‌ای که پیچیدگی کرده، مثلا از هگل، مثلا مدافع عرفانی داره، ماتریالیست هم داره، ملیگرا و ناسیونالیست هم داره، از مارکسیست تا ناسیونالیست، اینا همه ضد هم انا. مثلا یه گفتمان مثلا ضد ملیگرایانه مثلا در مارکسیستا بوده در بخشیشون، از اون ور خب با ملیگرایی اینا با هم جدل داشتن سالها تا همین امروز حتی. خب اینا ولی همشون بینشون مدافعان هگل یا برآمده از فلسفه هگل، خیلی هاشون برآمده از فلسفه هگل هم دارن. و از اون طرف هم دیدگاه عرفانی هم داریم که از هگل بر اومده. حالا اینا رو وارد جزئیات گفتم چون بحثمون نمی‌خوایم به هگل بچسبیم، فقط خواستم بگم چرا این اتفاق میفته. این دیگه نظر نیست، در مقام داوری نیستیم، این یه جور توصیفه، این اتفاق افتاده. یعنی نظام‌های فکری متفاوت، فلسفی سیاسی متفاوت از دل یک فلسفه واحد چرا در اومده؟ پس این نشون میده که کاملا تفسیر پذیر بوده اون حرف. هرچه بیشتر تفسیر پذیر باشه، یعنی میزان تفسیر پذیریش بالاتر باشه، میزان معرفتی هم که ما به ما میده معمولا، دقت کنیم، معمولا کمتره. این هم تو پرانتز بگم، از دونه دونه واژه هایی که استفاده میکنیم تو تفکر نقادانه باید بدونیم که دقیق باشه هر کلم واژه‌ای که داریم استفاده میکنیم، معمولا اطلاعات کمتری به ما میده. ما هرچی پیچیده ترش میکنیم کمتر میشه. یک مقاله بود، من چند سال پیش اینو خیلی کوتاه هم خلاصه هم بود، اینو ترجمه کرده از جن وینگارتن که یه نویسنده ایه، توی نشریات معتبر دنیا مینویسه، کتاباش هم ترجمه شده، یکی دوتا کتاب ازش، خیلی نویسنده خوبیه. این چند سال پیش اومد گفتش که من همین مقالهش رو ترجمه کردم، گفت من 25 سال میخوام یه اعترافی کنم که اگه بابت این اعتراف از کار بیکار بشم هم حقمه. اون اعتراف اینه که من 25 سال چند تا اصطلاح رو به جای همدیگه به کار بردم. یعنی یه جا مثلا گفتم معرفت شناسی، یه جا گفتم وجود شناسی، همین این اصطلاح ها هم مثال میزنه، اینا رو جابجا به کار بردم. تو این 25 سال دائما مثلا برای من خب همیشه ایمیل میاد، بهم انتقاد میشه، ایراد گرفته میشه، تعریف میشه، تمجید میشه، دائما کلی ایمیل میاد برام، نامه میاد. ولی تو این 25 سال یک نفر به من نگفت که تو داری این کلمه رو، این اصطلاح رو اشتباه به کار میبری. تازه چی؟ چه اصطلاحی؟ اصطلاح معرفت شناسی، وجود شناسی. یعنی تا این حد پیچیده گفتن دیگه از دایره فهم انسان ها خارج میشه. یعنی به محض اینکه خیلی ها مثلا از فلسفه، از خیلی بحثا گریزونم به خاطر همین پیچیده گفتن ها. این تصور میکنن یه تحقیری به عقل اونهاست، اونا نمیفهمن. نه، اگه چیزی رو شما نمیفهمی مشکل از گیرنده نیست، مشکل از فرستنده است. اون که داره حرف میزنه باید جوری حرفش رو بگه که خب یه موقع از مخاطب مشخصه. اما وقتی میبینیم که تو همون حوزه متفاوت میشه حرف زد، مثلا ما کتابهایی داریم، البته این نکته رو بگم، کل به طور کلی فلاسفه ای که به زبون آلمانی می نویسن یه کمی پیچیده تره نوشتن نسبت به انگلیسی زبون ها، ولی خب دیگه این تا این حدی نیستش که الان بخوایم واژه تکینگی، نه تکینگی احتمالا بد تعریف شده برات، مثلا تو فیزیک به کار میره یه معنی داره که ساده است، جایی که دیگه قوانین کار نمیکنه، سینگولاریتی. خب این سپر ابهامی که گفتم، یعنی ما یه سپری داریم، همون مغالطه تعمیم یا سپر ابهام، ما میتونیم پشتش قائم شیم. یعنی من حرف کلی بزنم، جوری حرف بزنم که خیلی تفسیر پذیر باشه، این راحت میشه ازش در رفت، هیچ انتقادی نمیشه به اون داشت. چرا؟ چون اصلا فهم نمیشه، وقتی فهم نمیشه دیگه انتقادی هم بهش نمیشه کرد. و حالا اخیرا هم از این جنس حرفای تفسیرپذیر، من یه مقاله دیشب دادم برای انتشار، احتمالا یکی دو روز آینده منتشر میشه، یه انتقادیه به یکی از دوستانی که یه مقاله ازشون منتشر شد، اونجا هم دقیقا از همین استفاده شده. آره، امثال فوکو و خیلی دیگه، حالا وارد اون بحث نمیشم، میگم اینجا دیگه میره تو نظر شخصی، میره تو گفتگوها بهش میپردازم. خب این اثر فورر که گفتم در آخر توضیحان بهش میرسم، اثر فورر مثل وقتی که شما تصور میکنید، مثل همون متنی که من فرستادم، اگر شما اینجا اون شرایطش رو اصلا نداشتیم، قرار نبود اونجوری باشه، یعنی مثلا اگر کسی میره سراغ یه فال، وقتی میره سراغ یه فال میبینه که مثلا قراره که راجب اون حرف بزنه، یعنی اون فاله داره تو اون رو توصیف میکنه، به جای اینکه اون متنه شما رو توصیف کنه، شما داری توصیف خودت رو نسبت میدی به متن. یعنی خودتون، چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه انسان ذهن الگوساز داره، این تو الگوسازی ذهن انسان به شدت قویه و این حالا دلایل تکاملی داشته، دلیل علمی داشته که مغز ما جوری فرگش پیدا کرده که خیلی خوب الگو میسازه، برعکس این تفکر نقادانه ای که گفتم راجبه این، چون توضیح دادم توی فایلی هم باز جدیدن توضیح دادم، دلایل مختلفی داره، وارد اون نمیشم. این اثر فورر در تو خیلی مسائل استفاده میشه. شما مثلا میبینی که مثلا دیدی به ابر نگاه میکنی، مثلا یه شکلای از این میکشی بیرون، الگو میسازی. الگوهای معروفش تصاویری هستن که حالا الان من به ذهنم رسید که قبلا یه جایی گذاشته بودم، اگر پیداش کنم الان میفرستم. مثلا سه تا نقطه رو میبینیم الان، این مثال خوبش، این تصویر رو نگاه کنی، مثلث کانیتسا که حالا اونجا توضیح هم دادم. ما الان اگه بخوایم اون واقعیت بیرونی که در تصویر وجود داره رو توصیف کنیم، میبینیم که خب اصلا تو تصویری که داریم حتی یه دونه مثلث وجود نداره بین اون دو خطی که داریم میبینیم، اما ذهن ما داره دو مثلث بزرگ، و حالا مثلث های ریز هم میتونه جدا کنه، تازه دستبندی کنه، و دایره ای که باز دایره ای تو تصویر وجود نداره رو الگو سازی میکنه. اینجا این مثلث میبینه، اونجا این الگو سازی ما هست. یعنی واقعیت اون تصویر همچین چیزی توش نیست، الگویی که ذهن ما داره میسازه. این خیلی بحث مفصلی داره تو سوگیری ها، حالا باید خیلی توضیح واردش میشیم، ولی خواستم خیلی سادهش کنیم. یعنی خیلی چیزهای دیگه هم هست، یعنی همینجا ما خطاهای ذهنی رو دیدیم دیگه، از این تصاویر شاید خیلی دیدیم چیزهای مختلف، خطاهای ذهنی داریم که بر اساس الگوسازی داره اینا ایجاد میشه. یعنی ما ذهنمون فوری، این یه نوع مزیت تکاملی بوده که ما الگوسازی کنیم. خیلی چیزهای مختلف، مثالهای مختلفی داره که ذهن ما میاد همچین تاثیر میذاره. اون آزمایشی که گفتم که یعنی اینجا اون آزمایش رو انجام ندادیم، اون متن رو فرستادم که دوستمونم گفتن که بارنام افکت یا اثر فورر، البته این دوتا یکی ها، چیز نکنیم اثر بارنام یا فورر یکیه، با استفاده در اصل از همین خطا ایجاد میشه. ما الگو سازیم ولی میایم تصویری یا توی کلاممون هم همچین خطاهایی داریم، یه الگویی میسازیم و اگه کسی کلیگویی بکنه میتونه از این کلیگویی سوء استفاده کنه. و یه آسیبی که وجود داره اینه، من مثلا اینجا دارم شخصی، نظر شخصی میگم، مثلا من بارها مثلا انتقاد کردم که مثلا شعر زدگی ما تو تاثیر تو فرهنگمون به طور جدی تاثیر گذاشته، باعث شده که اون بعد عقلانی علمی ما پیشرفته نشه. چرا؟ به خاطر اینکه این شاعرانگیه دقیقا ما در شعر و ادبیات، اونجا اشکال از اون شعره نیست، اشکال از اون ادبیات نیست، اون کانتکست، اون اصلا باید اونجوری باشه، اون اصلا یه شاخه دیگه از کوشش های بشره، برای حقیقت یابی نیست، برای حقیقت طلبی نیست. ممکنه در شعر ما با مثلا پند هم بدیم، اندرز هم بدیم یا بگیریم از شعر، ولی مثل هنر میمونه که کاربردش متفاوته با وقتی که ما 100% برای حقیقت طلبی داریم تلاش میکنیم. ما میخوایم ببینیم که نزدیک بشیم به حقیقت، ما میخوایم ببینیم که یه چیزی دقیقا جواب سوالی مسئله چیه، یا به جوابش نزدیک بشیم حداقل. این متفاوته با اون ابعاد زیبایی شناسی. یه مثال دیگه میزنم دیگه وارد همون بحث، یعنی یه اشاره دیگه میکنم وارد بحث، یارو یه جور گفتگو میشه. دانیل دنت که یه جایی از 7 ابزار تفکر میاد 7 تا ابزار تفکر رو معرفی میکنه یه جایی، که اینو من به طور خلاصه توی فایل صوتی فردا یا حالا همین آخر شب امشب احتمالاً فردا میذارم اینجا، اون 7 تا رو 6 تاش رو توضیح میدم، 7 تومی رو فقط الان میگم، اون 7 تا رو حالا دوباره از اول کامل توضیح میدم. فقط 7 تومین ابزاری که دنت اشاره میکنه چون به بحث ما مربوطه اینه که میگه شما ابزار 7 تومش اینه که از عرفانیجات بپریزید. اینجا وارد این بحث میشه. یه ذره جلوتر یه بحثی هم جلسه قبلی با حافظ بود فکر کنم اینا، یه گفتگوی راجع به این عرفان و اینا داشتیم، من گفتم بزنیم به پرسش و پاسخ برسیم، چون جلسه قبلی این یک مورد، یعنی اون سوال آخر که در مورد ابهام بود و گذاشتم این جلسه دیگه، حالا این جلسه قبلی هم نتونستیم واردش بشیم، به خاطر این بود می‌خواستم به این چند نکته اشاره کنم که حالا بهتر وارد بحثش رو دنبال می‌کنیم. ابزار هفتمی که دنت معرفی می‌کنه اینه که از عرفانی جات، حالا اینجوری ترجمه کنیم، بپریزید، چون به لطف مبهم بودنشون خیلی عمیق و مهم میاد حرفایی که اونا میزنن. از یه چیزی اینا استفاده میکنن، البته این ایراد من الان در مورد عرفان نمیگم، این کلیه، این یک قاعده ای که باید همیشه ما در تفکر نقادانه در نظر بگیریم. یه بخشی داره، مثلا یه حرفی زده میشه که یه بخشش به وضوح غلطه، یعنی با یک خانش به وضوح غلطه ولی به شدت مهمه. یعنی اگه درست بود، دنت میگه اگه مثلا اون حرفه اگه درست بود زلزله به پا میکرد، ولی خب غلطه اون بخش که اشتباهه، اون همون بخشیه که مبهمه، یعنی اون بخش غلط پوشش داده شده با ابهام. یه بخش دیگه ای داره که خیلی درسته و اصلا انقدر درسته بدیهیه ولی به شدت هم واضحه، اون بخش درست و بدیهی حتی اون بخش درستشو که هر کسی میتونه اونو بپذیره و قبول کنه واضح میشه گفته بشه. یعنی من میتونم یه حرفی بزنم اون بخش واضحو، یا یه جوری حرف بزنم که از یک با یک خانش خیلی واضح و درست باشه، با یک خانش دیگه ای این خیلی اشتباه باشه، ولی با اون خانشه که، یعنی اون خانش اول که درست و بدیهیه بی اهمیته. یه مثالی که خود دنت میزنه، البته من خواستم یه مثال دیگه بزنم که حالا فعلا دیگه واردش نمیشم، یه مثال میزنه میگه مثلا جمله عشق فقط یک کلمه است، مثلا این دنت نمیگه، میگه با یک خانش خیلی خوب درست واضح بدیهی هم هست، اما مهم نیست عشق مثلا یک کلمه است دیگه، خب مثلا چه اهمیتی داره با این خانش اینجوری، اما با یه خانش دیگه ای اگر بخوایم عمیق بشیم این انقدر مثلا چیز کوچیکی میتونه باشه، یا مثلا یه چیز کوچیکی مثلا اگر این مفهوم رو بخواد برسونه یه چیز کوچیکی یه تاثیر بزرگی گذاشته، یعنی مثلا بگیم یه چیز بعد بخوام مثلا فرض کنیم من یه چیزی بگم یه پندی بدم بعد بگم که ببینید چیزهای خیلی ریز بی اهمیت خیلی تاثیرات بزرگی بذارن، اونجا دیگه با این خانش درست نیست، یعنی دیگه اونجا عشق فقط یک کلمه است، نه این اصلا تعریف درستی نیست ازش. یعنی چی فقط یک کلمه است؟ یه سری شرایطی وجود داره، یه سری ویژگی ها داره، یه تعریف خیلی دقیقی میخواست، اصلا میشه کلی بحث و اختلاف نظر داشت راجع به اون. پس این ابزاری که نباید گرفتارش بشیم چیه؟ اینی که من بیام یه بخش یه چیزی رو که خیلی واضح و بدیهیه بگم، بعد بیام با یه خانش دیگه یه جوری مبهمش کنم که حالا اون مبهمه اتفاقا مهمه، این که بدیهی بود که اصلا مهم نیست، بعد من اینجا رو واضح از این نظر واضح، از اون نظر که حالا مهم میشه اونجا دیگه مبهم میشه. حالا یک نوع دیگه بخوام مثال بزنم، حالا همینجوری مثلا کسی بگه که خب ما همه چی همه مفاهیمی که داریم به کار میبریم که حالا مادی نیستن، ممکنه یه مفهومی ما داشته باشیم، یه سری مفاهیمی داریم اینا مادی نیستن، خب آیا اینو باش مخالفید؟ مثلا من وقتی میگم آزادی چیزی به اسم آزادی نداریم که، حالا بحث ریاضی و اعداد هم حتی میشه اینو نسبت داریم، مثلا بگیم عدد که نداریم که، چیزایی داریم اینا رو به اون نسبت میدیم، خب مثلا ما آزادی که پس همه چی مادی نیست، بعد از اینکه همه چی مادی نیست یه برداشت دیگه ای ارائه میدن، یه نیرویی وجود داره، یه چیزی وجود داره که اون نیرویی که من میشناسم و شما نمیشناسید وجود و وجود داره، اون میتونه تحولی در شما ایجاد کنه و همینجور بریم جلو. بخش واضح و بدیهی بود که بله یه سری مفاهیم هستن خودشون مادی نیستن، ولی بر اساس یه سری فعل و انفعالات مادی ما یه اسمی یا یک مفهومی ساختیم که بفهمیم که راجب چی حرف میزنیم، یه جایی خودشون هم به صورت مادی، تازه اونم میشه شکاف و مادی تعریفش کرد، باز وارد این بحث فلسفیش نمیخوام بشیم، ولی حالا از این که اون حرفای مبهم و قامزی که شما میزنید که در نمیاد، یه مشکل. حالا اون بخش رو دوباره توضیح بدم دیگه، نکته آخر گفتم من ما یه ابهام داریم و یه ایهام، این دوتا رو نباید یکی کنیم، البته یه قموز هم این دوتا رو تفکیکی میذارم، مثلا ما میتونیم یه موقعی بگیم یکی داره پیچیده حرف میزنه، این چرا داره پیچیده حرف میزنه، حرفه حالا میتونه موجه هم باشه ولی ساده ترش کنیم، یه موقع اینجوریه یه موقع نه اصلا مبهمه، خود حرفه اصلا مبهم، معلوم نیست چی داره میگه، نیاز به دقت بالا نه، هر چقدر دقت کنی نمیفهمی، حرف مبهمه. این دوتا رو از هم تفکیک کنم، ما به یک معنا اینا همه رو با هم اینجا من دارم بهش میگم ابهام، فعلا برای اینکه کارم راحت بشه. ابهام اینه، ابهام جاییه که خب حرف و کلامی که داره نوشته میشه یا شفاهی گفته میشه من نمیفهمم چیه، یه چیزی داره میگه که مثلا متوجهش نمیشم، حالا یا واژه مبهم داره به کار میره یا جملات مبهمن یا هر دو، و یعنی هم مجموعش مبهم هم واژه ها هم باعث شده که کل مجموعه به هم بریزه، ولی در این حال همش با هم، مثلا اون پاراگراف دومی که به عنوان مثال نمونه فرستادم از هایدگر، اون هم واژه مبهم توش بود هم کل ساختار مبهم بود، ولی بعضی موقع میشه که شما میبینید که مثلا یه سه چهار تا جمله گفته میشه، جملات مبهم نیست ولی دو تا واژه این وسط هست اونا مبهمه، اگه اون دو تا حل بشه دیگه جمله مثلا مشکل نداره. در تمام موارد شما چه واژه مبهم دیدید، چه کل ساختار مبهم دیدید، حالا ممکنه یه موقعی خود ما نتونستیم اونو بفهمیم، بیاد چند بار هی تلاش میکنیم که اینو بشکافیم و متوجه بشیم. اما اگه نشد، مشکل نه از شماست نه از فهم شما، مشکل از اون گوینده است. چرا؟ وقتی زبان اختراع شده برای انتقال مراد افراد، منظور افراد، حالا هر قصدی که داریم، ما بتونیم اون حرفی که میخوام بزنیم انتقال بدیم، مثلا برای این درست شده. معمولا کسایی که میخوان خیلی مبهمتر بشه، خیلی پیچیده تر کنن ماجرا رو و تفسیر پذیرتر هم میشن، حتی واژه هایی هم اختراع کردن. این تو فلسفه است، واژه هایی رو میبینیم که اصلا اینا خودشون جعل کردن، ساختن، برای اینکه حتی از اون واژگانی که بودم استفاده، هم از اونایی که بوده به اون پیچیدگی استفاده کردن، یه سری واژه ها هم اضافه کردن. خب این نشون میده که حالا یه ذره داره اون بحثی که اون تقریری که داره اتفاق میفته، من دارم یه حرفی رو میزنم، اگر لازمه که چیزهای دیگه، دارم یه مناسباتی رو در جهان میخوام توضیح بدم، اگر لازمه که من هی دائما واژه بیارم، واژه اختراع کنم یا مبهم حرفامو بزنم که متوجهش نشن، این یعنی مناسبات عینی رو خیلی خوب توضیح نمیدم، حداقل خیلی خوب اگر نه اشتباه. اینجا باز من یک کار تخصصی، یه کار شخصی کرده بودم یه بار، خیلی چند سال پیش بود، که من مثل جمله ها رو می نوشتم و خیلی مثلا شاید مثلا 14 15 سالم بود، مثل جمله ها رو می نوشتم، بعد دیدم که هرچی پیچیده تر میشه کم کم رو به اشتباه بودن یا بی‌معنا بودن میره خود به خود. حالا اینو بعدها دیگه تو فلسفه زبان و بحث‌های هم تحلیل، فلسفه تحلیلی و غیر قاره‌ای، اینا رو بهش برخوردم که حالا مثلا این سری واقعا همینا رو با هم بحث دارن سرش. موقع نمیدونستم واقعا خیلی ساده و ابتدایی جمله ها رو می نوشتم، بودم چرا هرچی پیچیده ترش مثلا کلمات رو تغییر میدادم، یه دونه کلمه پیچیده تر میذاشتم جاش، میدادم کم کم رو به بیمعنایی میره. خب اینم نکته آخری بود که گفتم. ولی ایهام یعنی ابهام، پس از دلش تفسیر میتونه بیرون بیاد. وقتی هرچی بیشتر تفسیر پذیر تر بشه، اون معنا و ارزش رو از دست میده، اون کلامی که داره استفاده، اون کلام پیچیده که داره استفاده میکنه، به خاطر همین میتونه باشه، یعنی یا پشت سپر قائم بشه، حالا یا سپر این که مورد انتقاد و چیز قرار نگیره، یا سپر این که یا تظاهر به این که مثلا یه برتری من دارم که حرفام هم کسی نمیفهمه. من یه بارم اینو شخصی، چیز خاطره شخصی هم باشه، چند سال پیش عید نوروز بود، من با جناب ملکیان حضوری صحبت کردم، یه دو ساعتی صحبت کردیم، بحثمون راجع به همین موضوع بود. یه چیزی یعنی گفتن یه کتابی داره ترجمه میکنه، من مثلا مثال ها رو بین بحثمون راجع به همینا بود که خیلی با هم موافق بودیم. یه کتابی میگفتن که دارن ترجمه میکنن به اسم واژه های پلاستیکی، هنوز یادمه، بعدا ندیدم که منتشر شده یا نه، حالا اگه دوست اطلاع داشت که منتشر شدم چه کتابی ترجمهش تموم شده، چون خیلی گذشته فکر کنم نوروز حالا 97 بود اگه اشتباه نکنم، که راجع به همین بود که حالا بحث پیچیدگی و ابهام و اینا بود. و این نکته که خواستم بگم، یه نکته ای رو اونجا اشاره کردن که نکته خوبی بود، میگفتن از دل این یه سری، برای دوستان که نمیشناسن، این فیلسوف اخلاق هستن و بحث اخلاقی بود که از این پیچیده گویی ها در میاد، یعنی خود این پیچیده گویی سوای بحث معرفتی منطقی و اینجور بحثا که گفتیم، غیر اخلاقی هم هست، که حالا به اخلاق باور رو اینا میرسه، که نکات خوب. راجع به ایهام هم فقط یه مثال میزنم، جلسه قبلی با حافظ که بحث کردیم راجع به چیز، یه نکته، یه واژه‌ای استفاده که به خاطر گفتم بذاریم بعد از مطرح شدن این قضیه مبهم گویی، که کلمه واژه تجربه بود، و ما گفتم که خب وقتی داره از واژه تجربه استفاده میشه، باید معنایی رو داشته باشه که ما میفهمیم، و اتفاقا همون چیزی که میگن تجربه است. بعد که موقع بررسی میشه اینو تغییر میخوام بدم. ایهام جاییه که شما از یه واژه‌ای استفاده میکنی که میتونه دو پهلو باشه، به این سیاق بیاد تغییر مفهوم داده باشه. مثال معروفش که ما هممون دیگه باش آشناییم، مثل شیر که چند تا معنا داره. خب حالا من از ایهام میتونم سوء استفاده کنم برای باز یه سپری که با سپر ابهام متفاوت، از ایهام استفاده کنم. یعنی من بگم تجربه شخصی، چون همه میفهمیم تجربه یعنی چی و چیزی جز تجربه هم نمیتونیم به یه سری تحولاتی که در ادراک حسی ما رخ میده بگیم. بعد اگه گفت کسی گفتش که حالا تجربه میخوام بررسیش کنم، یا نه این اون تجربه که تو میگی نیستا، خب از اول یه واژه جدیدی که اون حرف اونجا من نمیخوام به این خیلی اشاره کنم چون این نکته ها رو همه توضیح نداده باشم. پس از اول واژه‌ای رو باید به کار ببری که نه اشاره به تجربه داشته باشه نه به عقل، و اسم مثلا حالا بحث راجع به عرفان بود، چون چیزهای دیگه هم هست. حالا من دارم عرفان رو مثال میزنم چون راجع به اون صحبت کردیم، دارم میگم مثلا کلمه عرفان رو به معنای شناخت وقتی شما به کار میبری، یعنی ادعای شناختی میکنی، بعد ادعای تجربی شناختی میکنی، بعد استدلال عقلی، یعنی بخشید ادعای عقلی هم در کنارش میکنی. اما در مجموع موقع بررسی که میشه میگیم نه من ادعای شناختی دارم، نه تجربی نه عقلی. خب اگر اونجا مراد تجربه نیست، باید چیز دیگه رو استفاده کنی و بهش اشاره کنی و از تجربه لزوما استفاده نکنی. حالا البته این ایراد به همه وارد نیست، اون کسی که از اون اصطلاح استفاده کنه و تغییر بده موضوع، و وقتی میخوایم بررسی کنیم اینجا از ایهام استفاده کرده به شکل مغالطه آمیز. یعنی من واژه کاملا یکسان و مشترک استفاده میکنم، بعد شما میگی که خب این واژه مثلا لوازم استفاده از این پیامدهایی هم که داره ایناست. بعد میگم نه من منظورم اون نیستش که تو مثلا من میگم ماشین، بعد شما میگی خب یه جوری هم مثلا توضیح میدم توی بحثی میگم آره ماشین من خراب شد، نمیدونم داشتم میومدم ماشینم خراب شد برای همین دیر رسیدم، بعد شما میگی که مثلا من مثلا دیدمت که داری میای، مثلا من تو کل مسیر اتفاقی پشت سر تو بودم، مثلا دیدم ماشین خراب. نه منظورم از ماشین ما این ماشین نیست، مثلا ماشین لباسشویی خونمون بود، منظورم از ایهام بخوام استفاده کنم اینه که باید از اون واژه‌ای که استفاده میشه در اون فضا بستر باید به همون پایبند باشه. اگر همین نباشه خب باید اصلا چیز دیگه ای رو جایگزین کنی. حالا مثال های دیگه هم هست، بحثم چه طولانی نمیخوام بشه اینجا نگه هم دارم. دوستان این نکته ای داره بفرمایید.